آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوانی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید تو هم باشم.
سلام علیکم جناب آقای تیوان. سلام
میکنم وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه ی عزیزه ایستایی ما رو میشنم.
تئاتر.
دوستان عزیز تیوالی، ادامه گفتگوی ما را میشنوید با حسین کیانی درباره نمایش مضحکه شبیه قتل.
دکور الان من دارم دکور رو میبینم. دکور به نوعی شاید تداعیگر تکیه ملت باشه. آیا به این موضوع فکر میکردید؟
بله، ما در واقع یک پس زمینه میخواستیم که این پس زمینه ضمن در واقع دارا بودن شرایط معماری ایرانی کارکردهای صحنه‌ای هم برای ما داشته باشه و خب به این رسیدیم. کما اینکه خب راجع به صحنه در نمایش‌های ایرانی اینو لازمه توضیح بدم که یکی از مهمترین ویژگی‌های نمایش‌های ایرانی مثل تعزیه یا تقلید این است که اساساً از صحنه خالی بهره می‌گیرن، یعنی با یک استفاده از یک پس زمینه هیچ چی رو ثابت نمیگذارن در صحنه و همه چیز متغیره و قابل تغییره و فقط تماشاچی با آوردن و بردن یک سری اشیا باورش میشه که صحنه و فضا عوض شده. اگر دقت کرده باشید ما تمام موقعیتایی مثل موقعیت خونه اختر، خونه جانجان، خونه عزیز سلطنه، تکیه ملت، حرم زنهای شاه، کوچه و جاهای دیگر رو صرفا با همین صحنه ثابت نشون میدیم، ولی با تغییر نور و کارکردی که اشیا پیدا میکنن تماشاگر به طور کامل باور میکنه که الان اینجا دیگه اونجا نیست، اینجا جای دیگری است. این یکی از مهمترین توانایی های اجرایی نمایش های ایرانیه که خب خیلی قابل توجه و به نظر من خیلی میشه بهش پرداخت. یعنی شما بدون استفاده از دکورهای سنگین، بدون استفاده از تغییر دکور آنچنانی و صحنه پردازی های عجیب غریب، با دونستن، با علم به در واقع نحوه استفاده و کار کرده اشیا، به نظر من میتونید بهترین موقعیت ها رو و بهترین فضاهای نمایشی رو، بهترین به لحاظ در واقع منظورم اینه که
فضاسازی،
پرکارکردترین فضاها رو بسازید روی صحنه بدون اینکه در حقیقت چیز بخواید بکنید، بدون اینکه در مخاطب در ارتباط خودش با صحنه دچار اشکال بشه.
بسیار. یکی از عناصر نمایشی که در این اجرا بسیار جلب توجه میکنه موسیقی نمایش هستش که حالا هم موقعیت ساز میشه، هم فاصله بین پرده‌های مختلف نمایش در واقع یک موقعیت جدیدی رو داره برای تماشاگر معرفی میکنه، به پیشوازش میره. ولی خب این موسیقی مربوط به اون دوران نیستش لزوماً و ساختار شکن هستش.
بله.
و یه خورده بعضی جاها از نظر شنیداری برای تماشاگر آشنا هستش.
بله.
از انتخابای موسیقیتون بدین، حالا میخوام بگم که این سری کارتونی هم هستش، موسیقی جنبه فانتزی پیدا میکنه.
نه. سعی کردیم دست خودمونو نبندیم، یعنی اگر صرفا میخواستیم از در واقع نغمه های قاجاری استفاده بکنیم یا از موسیقی که مثلا در قدما در گذشته در اون دوره استفاده میکردن، طبیعتا دستمون بسته میموند. کما این که خب این نمایش داره در این زمان اجرا میشه و برای مخاطب امروزی اجرا میشه و مهمترین کارکردش هم این باشه، یعنی سعی کردیم به این فکر کنیم که مهمترین کارکرد این موسیقی این باشه که کاملا در خدمت لحظه ها و موقعیت ها قرار بگیره. حتی اگر به قول شما یک نمایش مثلا یک انیمیشن رو به ذهن میاره یا یک فیلم معروف رو به ذهن میاره، ولی به جا و درست استفاده میشه، یعنی در جای استفاده میشه که اون موقعیت طلب میکنه این موسیقی رو، نه اینکه بی جا و هر جوری که دلمون بخواد. این به نظر من ایرادی نیست. من در واقع چندمین کارمه که با آقای حیدر ساجدی انجام میدم، اون موقع هم خودش موسیقی رو ساخت و اجرا کرد. قبل از اون در یک نمایشی بود به اسم رژیسورها نمیمیرن که سال 79 اجرا کردیم و جایزه بهترین موسیقی فجر رو هم همین آقای ساجدی از همون نمایش رژیسورها نمیمیرن در جشنواره فجر 19 هم گرفت. میدونید این است که خیلی من اینه میبینم، حالا ممکنه یکی مثلا بگه باید موسیقی هم نعل به نعل باشه، ولی من خیلی معنی نمیبینم اگر در خدمت اثر باشه.
بسیار عالی. صحبت های از مشروطه و استبداد حالا در این نمایش شده، حالا صحبت های ابتدایی من هم شما یه اشاراتی داشتید، اینکه دیدگاه شما برامون خیلی جالب هستش که چگونه فکر میکنید به این معقوله، با ترجمه این که ما دو نفر دو شخصیت میبینیم که خودکامه هستند و در حال جنگ و جدال با یکدیگر هستند و یک سیر تاریخی رو با هم دارن سیر میکنن. حالا دیدگاه خود شما رو که حالا نسبت نصف نیمه موند رو میخواییم بشنویم
در مورد در
مشروطه و اون دورانی که استبداد داشت در واقع رنگ میباخت.
خب ببینید، انقلاب مشروطه شاید بزرگترین انقلاب دوره خودش حداقل میتونم بگم در منطقه آسیا باشه، که در یک کشوری که سالهای سال در واقع به صورت سلطانی و سلطنتی اداره میشد اتفاق افتاد. اصلا اتفاق کوچک و کمی نیست انقلاب مشروطه. انقلاب مشروطه در دوره اتفاق افتاده که مثلا همین کشور همجوار ما که الان متاسفانه حاجیامون اینجوری درش جان به جان آفرین تسلیم کردن، همین کشور عربستان مثلا 90%شون چادرنشین بودن. خب یا مثلا اون دوره شما مثلا کشور افغانستان رو ببینید، کشور پاکستان رو ببینید که اصلا پاکستانی به وجود نیومده بود، فکر می‌کنم هنوز از هند جدا نشده بود، یا مثلا عراق هنوز میدونید که عراق هنوز در دست عثمانی بود، عراق 60 ساله که مستقل شده، اصلا عراق ملیتی نداشت، یا کشورهای هم یعنی خیلی از کشورهایی که نگاه بکنید اصلا اساسا انقلاب مشروطه انقلاب عظیم و عجیبیه. شما افکار اون دوره، رسائل اون دوره، نگاه اون دوره، خواستهای مشروطه خواهان در اون دوره که بررسی میکنید ببینید چقدر پیشرو، مترقی و در حقیقت تغییر طلب بودن و اساسا میگه چجوری ممکنه از دل این جامعه‌ای که کمتر از 2% باسوادن و این همه سال پدر در پدر سلطنت کردن و به شکل شاهنشاهی اداره شده، چجوری ممکنه این در واقع بذر مشروطه به وجود بیاد و فکر مشروطه رشد بکنه، این فکر آزادی خواهی، فکر داشتن عدالت خانه، فکر پارلمانی کردن در به شکل پارلمانی اداره کردن مملکت، فکر محدود کردن مقام سلطنت، اینا همه خیلی در واقع مواضع و افکار مهمی بوده دیگه. ولی خب از اون ور که نگاه میکنید میبینید که این مشروطه در همون در واقع اوان کودکی خودش ناکام میمونه، یعنی بلا فاصله که در واقع استبداد صغیر پیش میاد با شرایطی که محمد علی شاه پیش میاره، بعد از اون که محمد علی شاه تارونده میشه از مملکت، اون مشروطه میاد نیمه جانی بگیره که در حقیقت جمهوری رضاخانی پیش میاد. یعنی ما مشروطه هیچ وقت نبالید و هیچ وقت رشد نکرد و هیچ وقت به شاید نهالی بود ولی هنوز که هنوز به درخت تناوری تبدیل نشده. من معتقدم به بطن ما هنوز این مشروطه وجود داره و هنوز این فکر وجود داره و در واقع ما همچنان میتونم بگم مشروطه خواه موندیم. چرا؟ چون که به نتیجهش اونجوری که باید و شاید نرسیدیم. ما در حقیقت میتونم بگم که ملت ایران ملتی هستن که مشروطه رو فقط مزه کردن و چشیدن، ولی شهد اون مزه اونقدر در دهان اینا مزه کرد که همچنان دنبال اینن، ولی هنوز به اون در واقع چی میگن، اون رودخونه، به اون دریا، به اون جایی که میشود خیلی بیشتر از این شهد مشروطه چشید نرسیدن. به همین دلیله که به نظر من و به نظر خیلی ها، حالا من که مورخ یا مثلا به قول معروف نیستم یا مثلا علم سیاست نمیدونم به اون شکل، ولی شما نگاه بکنید مخصوصا در مورخین اخیر، در مثلا مورخین چند دهه اخیر که از فریدون آدمیت شروع میشه، به نوعی مشروطه واقعا دغدغه شونه. یعنی یکی از مهمترین دغدغه های مثلا روشنفکران 30-40 سال اخیر همین مسئله مشروطه است و اینکه این رو در واقع واکاوی بکنن، بازشناسی بکنن، کالبد شکافی بکنن و دائم در حقیقت مورد نقد و بررسیش قرار بدن که ببینن چه شد که نشد. اینا خیلی مهمه. ما تا به این گذشته وقوف پیدا نکنیم نه حالمون رو میتونیم درک بکنیم و نه میتونیم آینده‌ای برای خودمون ترسیم بکنیم. اینه که به نظر من اینم یک میتونه که از ابعاد نمایشنامه باشه، ابعاد این نمایش باشه که این تلنگر رو به ذهن مخاطب بزنه که حداقل بره مطالعه کنه که ببینه این مشروطه مگه چه بوده که این اتفاقات درش میافتاده، یا میتونست اگه ادامه پیدا میکرد الان ما چه وضعی داشتیم.
حتی شما یک تئاتر هم داشتیم به اسم مشروط بانو
داره. اونجا که دیگه به طور کامل
و در همین سالن اصلی اجرا شد.
بله 4 سال پیش در زمستان 90 در همین سالن اصلی اجرا شد. بله مشروط بانو. که اون دیگه به طور کامل من سعی کردم از بیشتر ابعاد، البته با یه قصه دراماتیک، با یه قصه جذاب، نه صرفاً یه قصه تاریخی. با یه قصه جذاب، چون نمایشنامه مشروط بانو برداشت آزادی بود از ملاقات بانو سالخورده دورنمت، برداشت آزادی از اون بود و سعی کردم که در واقع از بیشتر ابعاد اساسا مسئله انقلاب مشروطه رو اونجا بررسی کنم، جوری که میگم نام نمایشنامه هم به قول شما شد مشروط بانو.
بله. آیا میتونیم اینطوری قلم داد کنیم که حالا پرداختن به مسائل اجتماعی با چاشنی خندوندن تماشاگر یک الگو اسلوب شده برای حسین کیانی؟
نه خب پرداختن به مسائل اجتماعیش رو قبول دارم، ولی در هر کاری هم من در واقع این خنده اتفاق نمیفته. مثلا شما نمایش قبلی من که 2 سال پیش در ایران شهر اجرا شد، در شورزار،
بله
کاملا این نمایش تلخی بود و اساسا هیچ خنده ای رو بر نمیانگیخت، کما اینکه سرشار از مسائل اجتماعی بود و اقشاری در اون تبدیل به کاراکترهای نمایش شده بودن که مسائل مختلفی داشتن. نه اونجوری نیست، ولی خب ظرف کمدی و ظرف مضحکه ظرف غنیه که به نظر من در این دهه گذشته یا اساسا در سالهایی که ما داریم درش، یعنی چند سالی که داریم درش سپری میکنیم، خیلی کمرنگ شده و کم رمق شده. من توی بروشور همین نمایشنامه هم آوردم، یعنی آدم وقتی به دهه پیش نگاه میکنه، نمایشای پرخون و پرجون کمدی مثل شب 13، مثل مجلسنامه آقای رحمانیان، شب 13 آقای امجد، یا شبهای آوینیون آقای کوروش نریمانی، واقعا جاشون خالیه. ای کاش که اون تجربیات ادامه پیدا میکرد، ای کاش که اون تجربیات. تئاتر ما الان عاری از کمدیه، اصلا ما کمدی نمیبینیم تو تئاترمون، کمدی واقعی ها، حالا کمدی ایرانی که بماند، اگرم کمدی هست کمدی های غربیه، کمدی های نیل سایمونیه، یعنی کمدی هایی که اصلا نه ربطی به ما داره، نه آدمش آدم ماست، نه مناسباتش مناسبات ماست. یعنی من واقعا نمیدونم ما به چیه اون نمایشنامه ما میخندیم. خب و این واقعا یک عیبه. ببینید کمدی نه که هیچ چیز از تراژدی کمتر نداره، بلکه خیلی هم به تراژدی سره. اگه اینجوری نبود شکسپیر 15 تا کمدی نمینوشت 12 تا تراژدی. شکسپیر ببین 15 تا کمدی نوشته 12 تا تراژدی، یا مثلا نمایشنامه نویسان دیگر. خب این خیلی موضوع، من به نظر من کمبود کمدی، کم رشدی کمدی یا ضعف کمدی در واقع نشان از یه آسیب بزرگ اجتماعی داره. یعنی شما وقتی یک جامعه رو میبینی که از کمدی خوب عاریه و کمدی خوب درش تولید نمیشه، حتما مشکلات بیشماره در واقع اجتماعی و روانی در اون جامعه قابل رصد و قابل بررسی کردنه. جامعه‌ای که خوشحال، جامعه‌ای که شاد، جامعه‌ای که کمدی خوب درش اجرا میشه، حتما جامعه آگاه‌تریه. می‌دونید؟ چون به راحتی میشه سر آدمایی رو که گریه میکنن، به راحتی میشه کلاه گذاشت آدمایی که حزینن، ولی کلاه سر آدمایی که میخندن به این راحتی نمیره. و به این راحتی در واقع در مسیری که شما میخوای قرار نمیگیره آدمی که خندانه. می‌دونید؟ چون آدمی که خندانه در حال نقد کردنه، نقد میکنه، ولی او نه. این است که به نظر من نیازه، خیلی نیازه که نه تنها مسئله شبیه قد، که خیلی کمدی های دیگر تقویت بشه، کار بشه و در واقع به نوعی همون التیامی که میگم در مخاطب در دوره گذشته به وجود میومد. کمدی خیلی میتونه التیام بخش باشه، ضمن اینکه آگاهی بخش هم هست.
بله. و سوال پایانی، نمایش مضحک شبیه قتل از المان‌های در واقع نمایش ایرانی و سنتی استفاده کرده، از زبان تقلید زنانه و حالا شبیخانی که جزء اینهای نمایش قدیمی هم هستش استفاده کرده و برای روایتش از این موضوع استفاده کرده. به نظر شما از این در واقع آیین‌ها و نمایش‌های سنتی ایران چه چیزی باقی مانده است؟
اون چه که باقی مانده، خب طبیعتاً الان به شکل در حقیقت مکتوبات بیشتر. ما خب متاسفانه هیچ وقت موزه‌ای نداشتیم به اسم موزه تئاتر یا موزه نمایش که حداقل برخی از نسخه ها، برخی از اشیا باقی بمونن و حداقل برای پژوهشگران یک زمینه در واقع ذوقی پژوهشی به وجود بیارن. صحبت مثلا موزه تئاتر بارها شده، از دوره آقای علی منتظری بوده، هنوزم هست، ولی هیچ وقت عملی نشده. اون نوع نمایش ها هم خب طبیعتاً با تبدیل شدن مثلا چه میدونم تکیه ها به قول معروف باغ و بعدم آپارتمان و بعدم تخریب، و من یک زمانی در این تهران صد و بیش از 100 تکیه بوده در دوره مظفرالدین شاه فقط در تهران، تکایایی که در همشون در واقع مقاطع مختلف سال تعزیه های خوب برپا می شده. خب یکی از اینا رو ما نتونستیم حفظ کنیم. یه دونه شونه که اونم مکان فیلم برداری تکیه کامرانی است بکنم، که اونم مکانی که سریال شب دهم مثلا اونجا فیلم برداری شد. ولی میگم ما هیچ وقت خب این تلاش صورت نگرفته که حداقل به شکل موزه اینها رو حفظ کنیم. از اون ور نمایش های شادی آور و تقلیدمون هم که همین بلا بوده، اونا اساسا ذاتشون نمایش نمای دورگرد و تخت حوزی بوده. بعدن که مثلا مستقر شدن در لاله‌زار که یک سالیان پر رونقی رو داشتن در دهه های مثلا 20 و 30 و 40، اونم که با تبدیل شدن لاله‌زار به یک مکان تجاری اونم از بین رفت. بنابراین الان چیزی برای دیدن واقعا وجود نداره که ما بگیم این نمایش نمایش اصیله، برید اینو ببینید، یک نمایش موزهیه. ببینید شما در ژاپن بری تماشاخانه هایی هست که مثلا 300 سال دارن نمایش کابوکی اجرا میکنن، میدونید پدر در پدر 300 سال دارن اونو اجرا میکنن. خب میتونید برید این یک موزه بنشینید و اون نمایش رو ببینید، ولی ما نداریم متاسفانه. یعنی داشتیم از بین رفته. حالا چی برای ما باقی مونده؟ یک سری یک مشت خاطرات، یک تعداد متن محدود، یک تعداد نسخه و همین. حالا مجبوریم از دل اینا بکاویم، کند و کاو کنیم که ریشه های نمایشی ما در قرن گذشته کجا بوده و چه بهرهایی میتونیم ازش بگیریم. کار سختیه، ولی ممکنه نمایشنامه‌هایی که برای شما مثال زدم و برخی از کارهای مثلا آقای رحمانیان یا برخی از کارهای یا بسیاری از کارهای استاد بیضایی، خب اینا به ما راه نشون میده، اینا جهت نشون میده، اینا استفاده نگرش میده به ما. ولی خب نمیدونم چه وضعیتیه که یا اون حمایت لازم نمیشه، یا اساسا نمیدونم آیا سلیقه مخاطب تغییر پیدا کرده، سلیقه مخاطب عوض شده، یا چه مسئله ای هست که بستر لازم برای رشد این نمایش ها.
سلیقه مخاطبی که با این معقول مواجه نشده قطعا عوض نشده.
خب من میگم ببینید، میگید مواجه نشده، خب چرا مواجه نشده؟ چرا مثلا الان ما 10-12 سال بعد از اون نمایش هایی که به شما گفتم کمتر اصلا نیست، یه کمدی ایرانی درجه یک ما نمیبینیم اصلا، به ندرته. چرا نمیبینیم؟ آیا علتش مخاطبیه که دیگه پسند نمیکنه، یا جاذبه و پذیرندگی ندارن این نمایشا، یا اینکه نه اساسا هنرمندا در شأن، یعنی تئاتر یه کارگردان در شأن و شؤونات شخصیت هنری خودش نمیبینه که دنبال روی میکنه، یا اینکه متولیان تئاتر و مسئولی و مدیران فرهنگی حمایت نمیکنن. اینا همه باید بررسی بشه. ولی اون چه که مسلمه، اگر ما میخوایم صاحب یک تئاتر ملی بشیم، صاحب یک تئاتر بومی بشیم، صاحب تئاتری بشیم که مسائل ما درش بیان بشه و گفته بشه، نیاز داریم که در واقع به ریشه های نمایشی خودمون در واقع یک نگاه مجدد بکنیم، یک بازگشت بکنیم و در تمام این موارد حرف روز بزنیم، نه اینکه بخوایم به قول قدیمی ها میگن گورستون کهنه بشکافیم. حرف روز بزنیم، از اون ویژگی ها استفاده کنیم، حرف مخاطب امروز رو براش بزنیم. این نمایش سعی شده که این اتفاق باشه درش دیگه.
بسیاری واقعا حیفه که این آین سنتی و نمایش هایی که بومی هستش به مرور زمان حتی شاید در کتاب ها هم مرور نشود.
بله، و کشوری بودیم که مثلا نداشتیم اینا رو، مثلا بعضی از این کشورهای اطراف که هیچی نداشتن و ندارن، آدم قصه نمیخورد. ولی ما میگم کشوری بودیم که داشتیم، یعنی در دوره اوج هم بودند و سفری میشدن که در واقع رفته رفته نزول پیدا کردن و از بین رفتن. ولی لازمه دیگه. مثلا پیشنهادی که من دارم و حالا امیدوارم که بشه اینو چیز کرد، پیگیری کرد، در واقع ایجاد یک مؤسسه است به اسم خانه کمدی ایران. اگر بشه این رو در واقع پیش برد جای تأسیس بشه که در حقیقت صرفا نمایش‌های کمدی ایرانی، یعنی کسانی بیان اونجا، نمایشنامه نویسان بیان، پژوهشگران بیان و کارگردانان بیان که بتونن در این خانه کمدی ایران نمایش‌های کمدی ایرانی به وجود بیارن. حالا کمدی ایرانی ممکنه کاملا قصه‌اش به آدماش معاصر باشن و الزاما تاریخی نباشن، ولی کمدی ایرانی باشه، یعنی ما خودمون رو درش ببینیم، نه غربی‌ها رو، نه فرنگی‌ها رو.
امیدوارم این صحبت‌های حسین کیانی محقق بشه تا برای آیندگانی که قرار هست تئاتر ببینند میراث خوبی داشته باشیم. سخن پایانی شما رو میشنویم.
خواهش میکنم، من حرفامو بکنم زدم، نه سخن پایانی نیست. امیدوارم که در حقیقت شنوندگان شما، مخاطبین در حقیقت سایت تیوال، از این گفتگو بهره ببرن. به هر حال مخاطبی که میاد در اون سایت، حتی اگر یک بلیت خریداری میکنه، از یک درصد قابل توجهی از فرهیختگی برخورداره و ما هر چقدر بتونیم این فرهیخته ها رو در جامعه بیشتر جذب کنیم و بیشتر کاری کنیم که بیان به سمت هنر نمایش به عنوان یک یعنی یک قشری، یک نسلی از مخاطبین پرورده بشه، به نظر من خدمت بزرگی کردیم به فرهنگ مملکت. فکر میکنم که سایت تیوال قدم های خوبی برداشته در حقیقت جذب این مخاطبین فرهیخته و اعضایی که میتونن در واقع به عنوان یک مخاطب فعال، نه منفعل، کمک کنن به در واقع شرایط و بهبود وضعیت تئاتر.
بسیار عالی. از حسین کیانی عزیز برای حضورشون در این گفتگو بسیار سپاسگزارم. تا یک سال دیگه بعد منتظر بمونیم تا مرگ در حمام بنفششون آماده اجرا بشه. من الان مقابلم صحنه خالی تئاتر شهر هستش. میدونم که استاد هما روستای عزیز میشنوه صحنه تا ابد تو را میخواند. روحشون شاد باشه و تا آوای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.